بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب عرض کردیم در پایان کتاب نکاح بحث نکاح موقت را و مطیع را ذکر کرد. در این رابطه 12 نکته را بیان کردن. نکته اول پیرامون مشروع بودن نکاح موقت. خب اختلافی وجود داشت بین ما و اهل سنت. ما امامیه معتقدیم که این نکاح تا قیامت حلال، اونها معتقد بودن که این نسخ شده. منتها خب نسخ هم طبیعتاً زمان پیغمبر فقط میتونه صورت بگیره، لذا ناچار شدن توجیهاتی بکنن، من جمله این که رسول اکرم یک اجتهاد داشته، لذا بر اساس اجتهاد خودش او را حلال کرده، خلیفه ثانی هم اجتهادی کرده، لذا بر اساس اجتهاد خودش او را حرام کرده. خب جوابش را دادیم، این مسئله را بررسی کردیم. نکته دوم و مسئله دوم این مسئله است که ازدواج موقت حتما باید با ایجاب و قبول لفظی باشه. صرف رضایت مرد و زن کفایت نمی کنه. چرا؟ همون جوری که ما قبلا در نکاح دائم عنوان کردیم، در اونجا دلیل آوردیم که در ازدواج دائم حتما باید ایجاب و قبول لفظی باشه. سوال، چرا در موقت لازمه؟ میفرماد دلیلش اینه که ادله‌ای که اونجا داشتیم که قید دائم نداشت، در جایی که علقه و رابطه زوجیت میخواد حاصل بشه میگفتن باید پای لفظ بیاد وسط، لذا اینجا هم عنوان نکاح برای صدق میکنه، پس همون ادله شامل نکاح موقت هم میشه، پس باید پای لفظ بیاد وسط. این اولا. ثانیاً اگر یادتون باشه در صفحه 51 اونجا که در نکاح دائم مسائل را بررسی می کردیم، در اونجا یه دلیلی آوردیم که لفظ لازمه و اون روایتی بود که در صیغه موقت و نکاح موقت بود که وقتی راوی از امام سوال می کنه چی بگم، امام یاد میده، میگه بگو اتزوجو که، امام یادش میده که باید این لفظ را به کار ببری تا یه زن را صیغه بکنی، لذا اونجا استفاده کردیم. وقتی در عقد موقت امام میگه لفظ لازمه، گفتیم به طریق اولا در عقد دائم، لذا اون روایت هم میتونه مستند ما باشه بر این که لفظ لازمه. سوال دیگه مطرح میشه و اون اینه که حالا که لفظ لازمه، آیا عربی بودن هم لازمه یا نه؟ آیا اول باید ایجاب باشه بعد قبول باشه یا اینها لازم نیست؟ میگه ما قبلا بحث کردیم، به نظر ما در مورد عربیت عربی بودن لازم نبود در نکاح دائم، در موقت هم لازم نیست. در نکاح دائم گفتیم این که حتما باید اول صیغه ایجاب گفته بشه بعد قبول لازم نیست، در عقد موقت هم همینه. همون ادله‌ای که در اونجا آوردیم شامل نکاح موقت هم میشه، لذا تقدم ایجاب بر قبول لازم نیست و عربیت هم در صیغه لازم نیست. حالا بعد از این مسائل سوال بعدی مطرح میشه، چطوری این صیغه را جاری کنیم؟ خود زن در میاد میگه متعتو که نفسی، یا نه اگر وکیل داره وکیلش میگه متعتو که مثلا موکلتی، موکل امرام به نکاح موقت تو در آوردم. منتها دو چیز را باید توجه کنه، یکی بگه به مهر کذا، مهر باید معلوم باشه، دوم بگه الا اجل کذا، تا چه مدت. پس هم مهر و هم مدت باید معلوم باشه، میتونن به صورت وکالتی از طرف هر دو جاری کنن، یا زن خودش جاری بکنه مرد وکیل داشته باشه، یا بالعکس، یا یکی وکیل از طرف هر دو بشه، به همون کیفیتی که در نکاح دائم عنوان کردیم. دقت کنید صفحه 96 مستند 2. و اما ان الزواج الموقت، اما اینکه ازدواج موقت محقق نمیشه مگر با ایجاب و قبول لفظی. چرا؟ فبه اعتبار انه فرد من الزواج، عقد موقت هم یکی از مصادیق ازدواج، بنابراین پس شامل می شود نکاح موقت را. همون ادلهی که گذشت اعتبارشون در ازدواج دائم، همون ادله شامل نکاح موقت هم می شه، چون اینم یه مصداق نکاحه، یه مصداق برای ازدواج. بل ان الزواج الموقت، همون جوری که در صفحه 51 داشتیم، ازدواج موقت اصلا اختصاص داشت به یه روایاتی که دلت علی اعتبار ذالک فی، دلالت میکرد بر معتبر بودن ایجاب و قبول لفظی در نکاح موقت. کجا؟ وقد تقدمت الاشاره الى بعضها سابقا، اشاره به بعضی از روایات در گذشته شد. صفحه 51 را بیارید. در اونجا اگر ملاحظه کنید دو دلیل آورده بودن. دلیل دوم روایت بود، قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، ابان ابن تغلب میگه، عرض کردم کیف اقول لها اذا خلوت بها، اگر بخوام او را به عقد موقت خودم در بیارم چی میگم بزن؟ قال، امام فرمود تقول، میگی اتزوجو که متعتن. امام داره یادش میده، پس معلوم میشه که لفظ لازم بوده، منتها ابان ابن تقلب داره کیفیت لفظ را از امام سوال میکنه که چگونه بگم. پس لفظ دیدید در روایت معتبر بود. خب حالا چی بگه؟ ثم ان صيغه التي يقع بها الزواج المذكور، سپس همون صيغه‌ای که با او ازدواج موقت واقع میشه چیه؟ ان تقول، المرء، زن میگه، متعتك او انكحتك او زوجتك نفسي، خودم را به نکاح تو درآوردم، به مهر کذا الى اجل کذا، به مقدار فلان تا مدت فلان، یک ساله، یک روزه، چند ساله. ثم یقول الرجل، بعد مرد میگه قبلتو، اگر وکیلش باشه میگه قبلتو لموکلی. و کل ما تقدم من ابحاث فی الزواج الدائم، تمام اون چی که گذشت از بحث ها در ازدواج دائم، مثل چه بحثایی گذشت؟ مثل اینکه عربیت لازمه یا نه، یا مثل اینکه آیا ایجاب باید مقدم باشه یا نه، یا اینکه ایجاب باید از طرف زن باشه یا ایجاب را مردم میتونه بگه، او امثال اینها، کل ما تقدم آتن هنا، تمام او بحثا در عقد موقت هم میاد. چرا؟ لکونهی فرنن حقیقیان لزدواج، چون نکاح موقت هم حقیقتا نکاحی مصداقی برای ازدواج مثل دائم. پس تمام روایاتی که بحث میکردیم از اونها در مورد عقد دائم شامل نکاح موقت هم میشه. سوال سوم، چرا باید در نکاح موقت اولا مهر معین بشه، ثانیا مدت، و اگر این کار نشه عقد باطله؟ میگه روایت داریم، دقت کنید، اما اینکه معتبر است تعیین مهر و مدت و اجل در ازدواج موقت و عقد موقت باطل است عند عدم ذالک، اگر نه مهر تعیین بشه نه اجل. دلیل چیه؟ صحیح زراره از امام صادق علیه السلام، لا تکون متعتا الا بامرین، متعه متعه نمیشه مگر با دو شرط، یک اجل مسما، مدت باید معین باشه، دوم و اجر مسما، مهر باید معلوم باشه. پس این روایت و غیر این روایت فراوان داریم، دلالت میکنه در نکاح موقت هم مهر باید معلوم باشه و هم مدت. سوال چهارم، آیا عده هم داره یا نداره؟ ما عرض کردیم دو جور زن و مرد از هم جدا میشن در نکاح موقت، یک، یا باید مدت تمام بشه، یا مرد اون زمانی رو که باقی مونده عفو کنه و ازش بگذره، لذا اگر بخشید دیگه حق رجوع نداره، تمام شد. دلیل مسئله چیه؟ میگه دلیل مسئله روایات، از روایات استفاده میکنیم که عده داره، منتها مقدار عدهش چقدره روایات مختلفه، باید ببینیم با وجود تعارض اخبار و روایات مشکل را چطور حل کنیم، و الا در اصل مسئله که باید عده نگه داشته بشه بحثی وجود نداره. چرا؟ چون وقتی به روایات مراجعه کنیم میبینیم دو دسته روایات داریم. بعضی از روایات میگن این زن اگر در سن زنانی است که حیض میشود و واقعا هم حیض میشه، در روایات داریم دو طهر باید بشه، یعنی دو بار حیض بشه و حیضش تمام بشه. این از یک طرف. حالا از طرف دیگه اگر باید حیض بشه ولی در نمیشه،
بعضی از زنها اینجورن، 40 سالشونه 30 سالشونه ولی حیض نمیشن. در روایات داریم 45 روز باید عده نگه دار. اما در مقابل یه دسته روایات داریم اگر این زن در سن زنانیست که باید حیض بشه و حیضم میشه، گفتن اگه یه بار حیض بشه بله دوباره میتونه ازدواج کنه. اون روایات میگفت دو بار، اما یه دسته روایات داریم یک بار. سوال، آیا این روایات متعارض هستند یا نیستند؟ بعضی خواستن بگن نه، جمع میکنیم روایاتی که میگه دو حیض بشه حمله بر استحباب میکنیم، یعنی مستحب دو بار حیض بشه بعد اجازه داره دوباره صیغه بشه به عقد یک مرد دیگه در بیاد. اما اون روایاتی که میگه یک بار باید حیض بشه مقدار واجب را بیان میکنه. شون میگه این توجیه قابل قبول نیست، نمیتونیم این جمع را بپذیریم. چرا؟ خوب دقت کنید. ایشون میگه این روایات لسانشون چه لسانیست؟ آیا لسان امر و طلبه یا لسان اخباری که میخوان بگن باید این اتفاق بیفته و دو حیض بگذره؟ شون میگه ظاهرشون اینه در مقام اخباره، ارشاد نیست بلکه داره دستور میده در صورت این زن حق داره به عقد فرد دیگه در بیاد که دو حیض بگذره. لذا این توجیه قابل قبول نیست، این یه حکم حتمیه، لذا این توجیه را نمیپذیریم. پس چه بکنیم؟ ایشون میگه روایات را باید بریم سراغ مرجحات. مرجحی هم که در کار نیست، مرجحات یا موافقت با کتابه یا مخالفت با اهل سنت بحث تقیه، که هیچ کدوم نیست، چون کلن اونها که نکاح موقت را قبول ندارن پس تقیه هم معنا نداره. چه کار کنیم؟ دستمون از روایات کوتاه، چون تساقط میکنن، نه جمع عرفی رو میپذیریم نه مرجحات وجود داره، روایات تعارض میکنن. اگر تعارض کردن میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی چی میگه؟ اصل عملی میگه این زن یک حیض بیشتر نشده، تمام نشده، رفته به عقد مردی در اومده، نمیدونیم آیا این عقد اثر گذاشته، الغی زوجیت ایجاد کرده یا نکرده. استصحاب چی میگه؟ میگه تا چند دقیقه پیش که زوجه کسی نبود، نمیدونیم آیا بعد از اینکه یک بار حیض شد و تمام شد و عقدی خونده شد زوجه این مرد دوم شد یا نشد. استصحاب میگه هنوز الغی زوجیت برقرار نشد. بله، مگر اینکه کسی بخواد از آیه قرآن استفاده کنه، احل لکم ما وراء ذلک، آیه مواردی را عنوان میکنه که در این موارد زوجیت ممنوع در غیر این مباح. ما نمیدونیم در اینجا مباح هست یا نیست، میگه احل لکم. ایشون میگه نه، نمیتونید به این آیه تمسک کنید. چرا؟ چون ما یه عام افرادی داریم، یه عام احوالی داریم. این آیه ناظر به عموم افرادیه، یعنی میخواد بگه نکاح در بعضی از افراد حرامه، مثل همون مواردی که ذکر کرده، مثل خواهر، مادر، عمه. در مقابلش در افرادی غیر از این موارد حرام میشه حلال. اما اینجا که بحث افراد نیست، شما میخواد حملش کنید بر عموم احوالی، بگید نمیدونیم که آیا با یک حیض اگر تمام شد زوجه میشه یا نه، یا باید دو حیض بگذره. بخواید از این آیه بگید نه با یکی هم کفایت میکنه، میگه نمیشه در آیه تمسک کرد و بخوایم از این عموم استفاده بکنیم. پس نتیجه‌ای که میگیریم اینه که حتما باید دو حیض تمام بشه بعد اجازه داره به عقد مرد دیگری در بیاد. دقت کنید مستند 4، و اما این که واجب است عده نگه داره بعد از این که مدتش تمام شد، قبل ابراء من باقیه، یا این که نه مرد بگذره از بقیه زمان، از بقیه عجل بگذره، بگه اشکال نداره یک ماه بود، بعد از یک روز بگه برو در امان خدا، فلا اشکال فیه فی الجمله، هیچ اشکالی در وجوب عده نگه داشتن اجمالا نداریم، این اتفاقیه. اشکال در چیه؟ و انما الاشکال فی مقدار العده. چرا در مقدارش اختلاف است؟ میگه زیرا که بعضی از روایات دلالت میکنن بر این که وجوب اعتداد اون مقدارش دو هیزه در مورد زنانی که هیز میبینند و 45 روز است عده در مورد زنانی که هیز نمیبینند ولی در سن کسانی هم که هیز میبینند 40 سالشه و هی فی سن من تهیز. اما اگر یائسه باشه قبلا عرض کردیم عده نداره. این از یک طرف. بینما و حالان که دلالت میکنند بعضی از روایات دیگر علا کونهی بر این که مقدار عده حیزتون واحده یک حیزه فی من تهیز در مورد زنانی که حیز میبینن و 45 روز است در مورد زنانی که حیز نمیبینن ولی در سن افرادی هن که باید حیز ببینن ولی به دلائل حیز نمیبینه ولو 30 سالشه. دقت کنید مثال اول روایاتی که میگن دو حیز باید بگذره تا بعد به عقد مرد دیگه در بیاد. صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی سوال کردیم از امام صادق علیه السلام از متعه فقال الق عبدالملک ابن جرح برو پیش عبدالملک ابن جرح فصلح عنها. امام ارجاع میده میگه برید از عبدالملک سوال کنید. فان عنده منها علما چرا که او نسبت به متعه علم داره. راوی میگه فضل هاشمی میگه فلقیته من رفتم عبدالملک را ملاقات کردم فاملا علی شیئا کثیرا فی استحلالها خیلی روایت برام املا کرد و گفت در حلال بودن متعه و کان فی ما روالی فیها در اون چی که برام نقل کرد در متعه چی بود یکی از چیزایی که بیان کرد این بود فاذا انقضى الاجل اگر مدت تمام شد بانت منه بغیر طلاق زن از مرد جدا میشه طلاق نداره. این قسمت شاهد مثال ماست و عدتها حیزتان. عبدالملک گفت عدتش هم دو حیزه و این کانت لا تهیز اما اگر زن به دلائلی حیز نمیشه فخمستون و اربعون یوما 45 روز عده نگه داره. قال اسماعیل ابن فضل میگه من وقتی جواب را شنیدم فعتیتو بالکتاب با او چیزایی که نوشته بودم املا کرده بود برام عبدالملک من نوشته بودم اومدم پیش ابا عبدالله علیه صلات و سلام فقال نوشته ها رو دادم امام فرمود صدقه همش درسته و اقر رو به من به همش اقرار میکنم. بس امام تأیید کرده یعنی هر اون چی که در مورد عده عبدالملک گفته درسته. عده میشه دو حیز. این از یک طرف. مثال دوم میبینیم یه روایاتی داریم که میگه عده یک حیزه. کدوم؟ صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام عده المرء ان کانت تحیز عده زن اگر حیز میبینه یه حیزه فحیزتون ولی اگر نه به دلائلی ولو 20 سالشه اما نمیتونه خونه حیز ببینه و ان کانت لا تحیزو فشهرون و نصف یک ماه و نیم که همون 45 روزه. چه کنیم؟ والجمع العرفی بینهما جمع عرفی بین دو روایت چیه؟ بعضی خواستن بگن به حمل الاولا علی الاستحباب اولی رو حمله بر استحباب کنیم واجب همون یک حیزه. میفرماد جمع عرفی بین روایات با این توجیه که اولی را حمله بر استحباب کنیم این متعذر ممنوعه. چرا؟ میگه آخه به خاطر این که امر ارشادیه. یعنی چی ارشاد؟ ارشاد به اینه که اگر بخواد این زن بدون پاک از آب این مرد و میتونه به نکاح یک مرد دیگه در بیاد داره ارشاد میکنه. امام میگه باید دو حیز بگذرد و امر ارشادی که لا تقبل و ذالک مطلقا نمیتونه عمل ارشادی حمل بر استحباب بشه. استحباب رو نمیپذیره. امر ارشادی نمیپذیره. مطلقا یعنی چه به لسان امری امام بگه چه اخباری بگه. لذا میفرماد این یکی ثانیان اول انها و ان قبلت ذالک یا بگیم نه روایات اگر چه قبول بکنند. خوب دقت بکنید قبول کردیم ارشادین رو قبول کردیم منتها بگیم امر ارشادی است. سوال اینه خوب دقت کنید اگر بخوایم این را بپذیریم که این ارشاد نیست این اولا که ای اشکال وارده. اگر بگید ارشادیه و عوامل ارشادی هم اشکال نداره میشه حمله بر استحباب بشن. میگه کی در صورتی که اخباری نباشن، ولیکن به شرط ان یکون لسانها لسان الامر دون لسان الاخبار، خبر نخوان بدن، به صورت امری صادر بشن. کما هو المفروض فی المقام، در ماننفی اتفاقا به صورت اخباری. چرا؟ چون وقتی راوی رفت خدمت عبدالملک، عبدالملک چی گفت؟ گفت و عدتها هیزتان، عدتش دو هیزه، لسان لسان خبریه، نه اینکه دو هیز امر بکنه بلکه دو هیز نگهدار. انشا نیست، اخباره. و اوامر اخباری هم قابل حمله بر استحباب نیستن. پس نتونستیم توجیه کنیم و مع تعذر الجمع العرفی یکون و تعارض مستقر را، تعارض بین دو روایت وجود داره، چه کار کنیم؟ فیلزم الرجوع الی المرجحات، در اصول گفتن بریم سراغ مرجحات، مرجح هم نداریم. اون مرجحاتی که اونها یا موافقت با قرآن یا مخالفت با تقیه است. حالا مرجح داری هیچ کدوم از این دو روایت؟ نه. و حیث انها غیر متوفره فی المقام، و چون که مرجحاتی هم وجود نداره در ما نحن فی، یتعین التساقط. اینجا معینه که دو دست روایت تساقط. خب حالا تساقط کردن چه کنیم؟ و رجوع الی الاصل، باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی چیه؟ استصحاب. و هو یقتضی اعتبار الحیزتین لشک فی ترتب الاثر علی العقد الثانی. اصل اقتضا میکنه که دو حیز را معتبر بدونیم. چرا؟ چون اگه یه حیز تمام شد نمیدونیم میتونه به عقد مردی در بیاد یا نه. معناش اینه که آیا این عقدی که خونده شده اثر گذاشته یا نه، زوجیت ایجاد کرده یا نه. استصحاب میگه نه، شک میکنیم در ترتب اثر بر عقد دوم با مرد دوم قبل مضی ذلک. لذا میفرماید قبل از این که بخواد زوجیتش با قبلی تمام بشه نمیدونیم که آیا این عقد دوم اثر گذاشته یا نه. فیستصحب و عدمه، استصحاب میکنیم عدم ترتب اثر را بر عقد دوم. پس چیکار کنیم؟ استصحاب اینه میگه، میگه مگر اینکه بخواید رجوع کنید به آیه و حل لکم، ولا مجال، میگه اونم فایده نداره، مجالی نیست، میدانی نیست برای رجوع به آیه قرآن و حل لکم ما وراء ذلکم ذلک. چرا؟ لکونه ناظرا الى العموم الافرادی، همون جوری که عرض کردیم این آیه فقط ناظر به عموم افرادی است. میخواد بگه در این افراد مثل نکاح با مادر، با خواهر، با عمه، با خاله حرام، اما افراد دیگه حلال. دون الاحوالی، ناظر به موارد و مصادیق احوالی نیست، عام احوالی نیست، فقط میخواد بگه با این افراد حرام، با غیر این افراد حلال. اما شما میخواد چیکار کنید؟ بیاد به عمومات احوالی تمسک بکنید، بگید میدونیم اگر دو عیز بگذرد حلاله، اما اگر یک عیز بگذرد در این حالت نمیدونیم آیا عقد مرد دوم مؤثر است یا مؤثر نیست. بخواید بیاد به عام تمسک بکنید، تمسک به عام در اینجا چون عمومش عموم احوالی جایز نیست. پس نتیجه‌ای که میگیریم اینه که آنچه که مشهور معتقدن که باید دو حیز بگذره تا بتونه به عقد دیگری در بیاد درسته و الا جایز نیست. این هم یک نکته. نکته دیگه چیه؟ اینه که ما عرض کردیم، خوب دقت کنید، و اما اعتبار و کمال الحیزتین بعد انتهاء الاجل. سوال، ما گفتیم اگر مدت تمام شد دو حیز باید بگذره، حالا اگر تو اون مدت یه روز دیگه مونده بود حیز شد، آیا اون حیز حساب بکنیم یا نه؟ خوب دقت کنید، میگه نه، حتما معتبر از کمال دو حیز بعد از انتهاء اجل و بعد از ابرا، اگر بگه ما بقی زمان را ازش گذشتم، و کافی نیست اون حیزی که واقع شود انتهاء اجل یا ابرا در اثناء حیز. خوب دقت کنید، اگر در اثناء حیز مدت تمام شد اون حیز به درد نمیخوره. چرا؟ میگه فهو واضحون، خیلی روشنه، بنابراین که ما ترجیح میدیم صحیحه هاشمی را. چرا؟ چون وقتی نگاه میکنیم امام صراحتا فرمود و عدتها هیزتان. خب اگر اشکال کنید بگید در مقابل روایت دوم رو داشتیم از زراره که عدت المرأه ان کانت تحیض فحیضتون، لذا چرا این رو میگید یه حیضم داریم؟ میگه نه، ظاهر این روایت اسماعیل ابن فضل اینه که باید بعدش دو حیض بشه. اگرم نهایتش اینه بگید اون روایت همچین دلالتی ها نداره، میگه تساقط، قبول، دو روایت تساقط میذاریم کنار، دوباره به استصحاب تمسک میکنیم. نمیدونیم که اگر اون حیض که اتفاق میفته موقعی باشه که یک ساعتش یا یک روزش در زمان مدت بوده که این زن در عقد او بوده، آیا اون حیض حساب بکنیم یا نه؟ شک میکنیم اگر بعد از اون حیض به عقد مرد دومی در بیاد آیا الغه زوجیت برقرار میشه یا نه. استصحاب میگه حالا که شک کردیم، نه، قبلا که زوجهش نبوده حالا هم نیست، لذا میفرماید فهو واضحون. چرا؟ بنابر این که ما ترجیح میدیم صحیحه هاشمی را، به خاطر این که ظاهر عبارت و عدتها حیضتان هو ما ذکر، همونی که ما گفتیم. اگر بگید نه ما قبول نداریم چون اینا تساقط کردن و ساقط شدن، و اما بنابر تساقط و رجوع به اصل، میگه خیلی روشنه، فل امرو کذالک، یعنی بیانه کما هو واضح، اونطوری که روشنه. چرا؟ چون عرض کردیم به محض این که میخواد به عقد مرد دوم در بیاد هنوز یک روز دیگه از مهلتش مونده. خب اگر حیض شد تو اون یک روز، آیا این حیض رو حساب کنیم یا نه؟ اگر حسابش بکنیم شک میکنیم که آیا این عقدی که بسته شده آیا با این زوجه شد یا نشد. میگیم قبلا که زوجه این مرد دوم نبوده، حالا شک میکنیم، استصحاب میگه الان هم زوجه اش نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.